بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد دماء حاتبه المکی. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان خوب، فهیم و عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه دیگه از سلسله برنامه های دست‌انداز در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم و در خدمت کارشناس این برنامه، یا بگیم یکی از کارشناس های این برنامه، جناب استاد بهرامی. سلام علیکم جناب بهرامی، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما هم خوش آمد میگیم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. انشالله که مباحثی که مطرح میکنیم مفید و فایده باشه.
بزرگوارید، خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودت. خب شما عزیزان، همینطور که میدانید و پیگیر برنامه هستید، این برنامه نقد مبانی اهل تسنن هست در فضای علمی و فضای وزین گفتگوی مؤدبانه. ما بحثی رو شروع کردیم به عنوان بحث پایه و مسئله بسیار مهم. اساسا حق تحقیق در مورد عقیده و مذهبمون رو داریم یا خیر؟ در این چند جلسه ای که این موضوع رو شروع کردیم و در خدمت شما خوبان بودیم، ثابت کردیم که مبانی اهل تسنن هر گونه تحقیق در مورد بزرگان خودشون و صدر اسلام و حوادث و سیره این افراد رو ممنوع می داند و اگر همچنانچه شما تحقیق کردید، باید تحریف کنید، کتمان کنید اون حقایقی که اتفاق افتاده. فقط یک طرفه، همه چیز گل و بلبل و همه چیز خوب بوده. ما این رو آوردیم، کتب مختلف اهل سنت، اقوال بزرگانشون رو از همه مذاهبشون، از شافعی ها، حنبلی ها، حنفی ها، مالکی ها، روایاتی که ادعا کردن علمای متقدم متأخر، و در حال چند جلسه حول این موضوع و اصل این موضوع گفتگو کردیم. همیشه هم پرسیدیم و گفتیم اگر آقایون اهل تسنن نسبت به موارد به حال نقدی دارن، میتونن تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم، ولی تا کنون پاسخی براش دریافت نکردیم. حالا از این جلسه بعد ما یه مقدار می‌خوایم مصداقی تر بحث کنیم. اتفاقاتی که در طول تاریخ به عنوان یک قضیه مسلم تاریخی مورد اتفاق همه مسلمین، بلکه سیره نویسان و تاریخ نویسان فارغ از فضای شیعه و اهل سنت و حتی اسلام بهش اعتقاد دارن و به عنوان یک گزاره تاریخی و یک اتفاق تاریخی اشاره کردن. یکی از اون موارد جریان جنگ جمل است. خب ما میخوایم ببینیم اهل تسنن و مخالفین مکتب اهل بیت نسبت به این گزاره‌های تاریخی و این اتفاقاتی که به حال در تاریخ ثبت شده که اتفاق افتاده است بدون شک و یقین، چه برخوردی و چه به اصطلاح تقابلی داشتن. در راستای همین بحثمون کلیپ‌های امشب آماده کردیم و خدمت شما ارائه خواهیم داد، که اولین کلیپ ما مربوط به یک روایتی است در منابع برادران اهل سنت ما که آقا رسول خدا به امیر مؤمنان دستور دادن به جنگ با سه کس، ناکسین و قاستین و مارقین، و این روایت در منابع اهل سنت آمده است که حضرت فرمود خدا پیغمبر از من عهد گرفت و به من امر کرد که با این سه طایفه و با این سه جریان بجنگم. کلیپ شماره یک رو ببینیم، بعد از کلیپ برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
با توجه به این روایت صحیحی که برای شما خوندم که امیر المؤمنین رسول خدا به من امر کرد با سه گروه بجنگم، ناکسین و قاستین و مارقین، اهل جمل، اهل بیت و اهل نهروانات، آیا این سه گروهی که امیر المؤمنین دست رسول خدا داد و سند صحیح
که شما اومد؟ آقا جان، تو همون آدمی هستی که سند صحیح قسم دروغ بود. اجازه بده جمله تموم میشه، فقط اول بینندگان بدونن که شما صد وقتتون رو گرفتم. شما که بگی حدیث صحیحه، من اصلا باور نمی کنم. لازم من باید برم حدیثو ببینم و من مطمئنم که این حدیثی نیست. اگر بود من میدیدم. حدیث های صحیح تقریبا من همشو میدونم، تقریبا نمیگم، حالا دیگه دای بزرگی هم نمی کنم. ولی که شما یک انسان دروغگو هستی عزیز من. دروغ تو اصلا با قسم دروغم میخوری. میگه اجازه بده حدیث ممکنه باشه ولی صحیح نباشه. این که نمیشه که حدیث باشه و صحیح باشه. تو که می ببین همین دروغ تو هست. اجازه بده حرف من قطع نکن، من قطعت میکنم. حرف من قطع نکن، بهت وقت میدم. میگه حدیث برات میخونم. حدیث که صحیحش باید باشه دیگه. هر حدیثی که ما قبول نداریم، و تو بگی حدیث صحیحه من قبول ازت نمی کنم، چون تو آدمی قسم خور دروغگو هستی دیگه، از تو من چی را قبول کنم؟ ولی وقت حدای هفته بزن بفرما.
قسم دروغ رو که شما خوردید من اینو ثابت کردم، چون جواب نداریم که اما حدیث صحیح است. راست صحیح های سجودی یا فرار نکنی قرض نکنی، چون که آقای حیتمی شما میگه رواه بزار و تبرانی فی الاوسط و عاد اسنادی البزار رجال و رجال فی غیر از یک نفر ربی ابن سعد میگه اون رو هم وثقه و ابن حبان، همین یک توثیق هم نیست، توثیقات دیگر یعنی علمای شما برای این روایت آوردن و گفتن و لحاظ الاخبار طرق صحیح طرق صحیح داره که قد ذکرنا فی موضع و روی من حدیث علی هم همین مونی علی نقل کرده و من حدیث ابن مسعود.
آقا جان من ممنونم از شما، وقت ما کمه. فهمیدم دیگه، میخوای بگه حدیث صحیحه، ما همه حرفتو فهمیدیم. بازم حرف خودشو میزنه، یه در کتاب نوشته. بابا چی در کتاب نوشته باشه که نیست که. شما در مثل شما پدرانتون بودن که در احادیث دروغین هم در کتاب ما آوردن و علمای ما سند صحیح کتاب ما قبول داریم. چی باشه؟ تو میگی در کتاب نوشته کتاب صحیحه. به خدا اگه صحیح باشه، قسم به الله اگه صحیح باشه، تو یک دروغگو هستی. من اینو قسم میخورم بلا والا تلا تو دروغ گفتی، به قسم دروغم خوردی، گفتی سجدی دشمن علی. یه تو حق نداری بیای، ولی ما دیگه میاریم تو رو حرفتو میزنی. ولی میخوام به بینندگان بگم که این انسان نمی، این فقط میخوام شو ناممکنه که ما حدیث صحیح بگیم غیر صحیح، هیچ امکان نداره. مثل بگم آیه در قرآن نیست، حدیث صحیح صحیحه. حالا من امروز بگم غیر صحیح، فردا خب معلوم میشه. ولی میاد میگه در کتاب فلان است، من بگردم پیدا کنم، بس حرف اینم یادم میره، تا اونو پیدا کنم من وقت میگیره. بله دیگه ازتون خداحافظی میکنم.
خب دوستان عزیز مشاهده کردید بیننده های حمیده ها یه روایتی رو خون، آقای سجودی که تسلط داره به روایات، روایات رو میدونه، کارشناس به هر حال، چقدر راحت گفت که نه آقا اصلا همچین روایتی وجود نداره، اگر روایت باشه جعلیه، وقت هم ما نداریم، حالا چون به هر حال وقت نداریم نمیتونیم تحقیق کنیم. ببینید دوستان عزیز، ببینید چقدر از شما وقت میبره. اگه اتاق فرمان لطف کنن تصویر مانیتور بنده رو نشون بدن، امروز همه امکانات هست، عصر تکنولوژی و عصر علم و عصر ارتباطات. این نرم افزار مال خود اهل سنت. یه کلمه ولناکسین رو من اینجا سرچ میزنم، ببینید دوستان عزیز این روایت الان اومد، چند تا خدمت شما عرض کنم 35 تا نتیجه. چقدری این روایت الان ما همینجور بیارم پایین، سرچ زدن این روایت و تحقیق در مورد این روایت کار داره؟ هیچ کاری نداره. به ارزش 2 ثانیه من این مطلب و این روایت رو از روی نرم افزار برای شما عزیزان نشون دادم. چرا شبکه‌های وهابی و چرا مخالفین ما اینقدر راحت دروغ میگن؟ یه سرچ بزن آقای سجودی، 2 ثانیه است. تو این 2 ثانیه شما میتونید تحقیق کنید که آقا در همین نرم افزاری که الان 35 تا نتیجه آورده، یعنی 35 تا کتاب این روایت رو بررسی کرده و روایت رو آورده، شما میتونید نگاه کنید ببینید آیا این روایت هست یا نیست. نه دروغه، اصلا همچین روایتی وجود نداره. من خودم کارشناسم، من خودم متخصصم. خب این که این روایت وجود داره، حالا بریم سراغ اعتبار این روایت تا برسیم به ادامه بحثمون. این روایتی که آقای حیدری خوندن، این روایت 22 تا سند و طریق داره، از 7 صحابی رسول خدا روایت نقل شده، از آقا امیرالمؤمنین جناب عمار، ابو ایوب انصاری، ابن مسعود، ابن خزیمه، ابو سعید خدری، جابر و ابن عباس. من حالا برای که وقت نیست و خیلی خلاصه بر مطلب خدمت شما عرض کنیم، ببینید من این طریق ها و سند ها رو تو یک فایل جمع کردم و تو یک اسکرین شات اصطلاحاً جمعش کردم، 22 تا طریق و سند که این روایت رو نقل کرده. شما کمتر روایتی در منابع اهل تسنن پیدا میکنید که به این مقدار و میزان طریق و سند داشته باشه. بعد این رو آقای سجودی میگه جعلیه، دروغ، اصلا همچین روایتی وجود نداره. چرا؟ یه مبنایی دارن. هر جایی که مطلبی باشد که طعنه به صحابه وارد شده باشه، این رو باید یا کتمان کنن یا تحریف کنن و تقطیع کنن. اولین کاری که آقای سجودی کرد کتمانش بود، اصلا چنین روایتی وجود نداره. دوم آقا اصلا باشم جعلیه و ضعیفه. ما یه مقدار می‌خوایم طبق مبانی اهل تسنن پیش بریم. این روایت 22 تا سند و طریق که بحث تواترش حتی میشه مطرح کرد، اما کف کفش رو می‌خوایم بگیریم. واقعا اگر شما منصف هستید آقای سجودی و آقای سجودی ها، اینا مبانی شماست. یه مبنای اهل سنت تو بحث علم رجال دارن برای قبولی یک روایت. میگن آقا روایتی که کثرت طرق داشت به طرق مختلفی رسیده بود، حتی اگر راویان اون روایت فاسق و فاجر هم باشن، روایت مورد اعتباره و همین کثرت طرقش دلیل بر اعتبارشه. ببینید به طور مثال آقای ابن تیمیه است در کتاب مجموع الفتاوا، من از ابن تیمیه شروع میکنم که دیگه آقای سجودی و آقای هاشمی بارها تو شبکه‌شون گفتن آقا یک مطلب ایشون خلاف قرآن و سنت نداره و دیگه تحدی میکنیم یک مطلب خلاف قرآن و سنت بیارن. این آقای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 18 تصریح میکنه که در رابطه با یک روایت رو بحث میکنه، میگه این تعدد طرق تقویت میکنن همدیگر رو و به هر حال ثابت میکنه به ما که روایت دارای حجت هست و روایت اعتبار داره، حتی اگر ناقلین این روایت چیا باشن؟ فاجر و فاسق باشن. پس ما اصلا نیاز به بررسی سندی نداریم برای این روایت که آقا این روایت صحیح هست، سندش معتبر هست. نه، همین مقدار که گفتیم 22 تا طریق و 22 تا سند و طریق براش اومده به نقل آقای ابن تیمیه، این روایت معتبر هست و حجت هست برای اهل تسنن. مطلب بعدی رو فضائل و درود. کتاب فضائل درود مؤلف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریای کاهن‌دهلوی، مترجم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن چابهاری، امام جمعه اهل سنت چابهار فعلی. خب ایشون در این کتابشون ببینید چی میاد میگه، صفحه 135. روایات بسیاری در این رابطه وارد شده، حول یک موضوعی صحبت میکنه. حالا میخواد این موضوع و روایاتش رو بگه اینها معتبرن. میگه اگرچه آنها متکلم فیهن، حتی بر برخی از آنها حکم موضوع بودن نیست صادر شده. گرچه بر روایات ها طوریه که بعضی ها زوش حرف زدن اختلاف نظر هست، حتی بعضی ها گفتن این روایات موضوع جعلیه، جعل شده، ولی وارد شدن چندین روایت در این باره و اتفاق تمام علما بر این مسئله دلیل این موضوعست که این احادیث حتما بی اساس نیستن. آقا اینی که روایت کثرت طرق داره و به چند تا سند نقل شده ثابت میکنه این احادیث به هر حال اساسی و ریشه‌ای داره. بعد صفحه بعد، این حدیث اگرچه ضعیف است ولی در این مقام ذکر آن مناسب است به اینکه ابن جوزی آن را در موضوعات ذکر کرده، نباید التفات و توجه نمود، زیرا این روایت طرق بسیاری دارد که آن را از موضوع بودن خارج میکند و مقتضای کثرت طرق این است که این حدیث حتما دارای یک اصل و بنیاد است. پس حتی روایاتی که اهل تسنن عده‌ای از اونها گفتن مثل ابن جوزی روایت موضوع جعلی هم هست، اگر کثرت طرقش ثابت بشه، مقتضای کثرت طرق اینه که این روایت ریشه اصل دارد و روایت معتبره و بعدش عقیده اخذ کنیم. خب من از بقیه موارد قلم بگیرم، این رو مبانی رجالی اهل سنت و علمای علوم حدیث و رجال اهل سنت بهش تصریح کردن. عینی در عمدت القاریش همین نکته رو نقل میکنه، از نووی البانی در ارواع القلیلش همین نکته رو نقل میکنه. الا ماشاءالله روایاتی رو اهل تسنن آوردن، گفتن آقا روایات سندش ضعیفه اما چون کثرت طرق دارد روایت معتبره. یا مسئله دیگه است، بحث استفاضه. استفاضه چیه؟ مثلا جناب آقای شوکانی تصریح میکنه، میگه روایت مستفیض آن است که سه تن یا بیشتر اون رو نقل کرده باشد. قولی ضعیفی است که گفته مستفیض یعنی بیشتر از این که سه طریق داشته باشد. ابو اسحاق شیرازی گفته حداقل استفاضه دو طریق است، یعنی اگر برای یک روایتی ارشاد الفحول در آیه امام شوکانی در صفحه 254 در رابطه با بحث حدیث مستفیض اینجا این نکات رو میاره، حدیثی که دو تا سند بیشتر داشته باشد روایت میشه مستفیض. خب روایت مستفیض و جایگاهش نزد علمای اهل سنت چیست؟ میریم دوباره یکی دیگه از اقوال علمای اهل سنت رو بیاریم که آقا روایتی که استفاضه او ثابت شد از یک خبر واحدی که همه رواتش ثقه هستن اعتبارش بیشتر است. کتاب الکافی فی فقه الامام احمد ابن حنبل جزء الثالث صفحه 190 و خدمت شما عرض کنم 2، تصریح ایشون و علمای اهل سنت بر این مسئله است که روایتی که مستفیض باشد این روایت قوی تر است از یک خبری، یک روایتی که افراد ثقه اون رو نقل کرده باشن. ما تا الان این نکته رو ثابت کردیم، روایت کثرت طرق دارد، 22 تا طریق و سند براش ذکر شده، تواتر استفاضه، کثرت طرق با هر سه اینها اصل این روایت ثابت است که در کتب اهل سنت آمده، با این ادله هم باید اهل سنت اصل این روایت رو بپذیرن. این یک قسمت از بحث ما بود. قسمت دوم که در خدمت آقای بهرامی هستیم این نکته است و من این سوال رو اینجوری مطرح میکنم. جناب آقای استاد بهرامی، آقای سجولی ادعا کردن این روایت صحیح نیست و پدران امثال آقای حیدری در کتب اهل سنت دست بودن، حال اهل سنت خواب بودن اون موقع، صدر اسلام هم شیعه نبوده، از زمان صفوی شیعه درست شده. حالا نمیدونم اینا از زمانی که کتاب مینوشتن در صدر اسلام شیعه ای که نبوده، پدران امثال آقای حمید حیدری چجوری تو کتاب‌های شیعه دست بودن، علمای شیعه هم خواب بودن، روایت رو جعل کردن و روایت سند صحیحی نداره. اینم سوال آقای سجودی و جواب در واقع آقای سجودی. بسم الله، ما منتظر نقد شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب بسیار مطلب کلیدی و مهمیه. آقای دوست عزیزمون مباحث سندیشو اشاره کلی کرد، خب اشاره به تواترش کرد، استفاضه، تعدد طرق. حالا این روایت مثلا یه معیاری ما داریم، این روایت اگه برای مثلا خلیفه اول باشه، برای خلیفه دوم باشه، اصلا با وجود 22 طریق اصلا میان واقعا بررسی سندی بکنن؟ ما تو کتابهایی که مختص روایات متواتر از علمای اهل سنت دیدیم، با 3 طریق، 4 طریق، 5 طریق، 10 طریق ادعای تواتر کردن. حالا با 22 طریق واقعا منصفانه هست مثلا کارشناس های شبکه های وهابی بیان انقط بکنن، بگن مثلا
اصلا اولش میگن نیست، اصلا
نیست، بعد نیست. که میگه من ندیدم. حالا تناقضاش انشالله اشاره میکنیم. ببینید برادران عزیز، اهل سنت گرامی، اون دوستانی که دنبال حقایق هستید، سند در نزد اهل سنت به مثابه دینشونه. سند در نزد اهل سنت، سند صحیح و معتبر، اون سندی که مثلا یک حافظ، یک عالم، یک متخصص در حدیث و رجال اومده تصریح کرده باشه که این سند ثبتون، صحیحون، معتبرون. این سند مثل یک نردبانیه که اینها رو به دینشون میرسونه. خب روایات بسیار حساسی محل بحث ما هستش، از کلیدی ترین روایت تو مباحث تاریخ صدر اسلام، از معجزات پیغمبر که الان اشاره میکنیم. ببینید دوستان گرامی، آقای سجودی و امثال آقای سجودی، از علمای خودتون از باب الزام خصم استناد به معتبرترین کتابهای شما، آقای ابن حجر، ابن حجر از علمای معیار و محور اهل سنت در شرح حدیثه، شرح کتاب صحیح بخاری داره، نظرات رجالی ایشون الان پخته ترین نظرات در نزد اهل سنت. توی تلخیص الحبیر اومده ایشون در رابطه با همین حدیث، ببینید دوستان چی گفته، قولهی اون درباره همین روایت که محل بحثه، ثبت، ببینید ثبت یعنی از نظر صدوری روایت مسلمه، ثبت، ثابت شده هست برای ما، که ان اهل الجمل و صفین و نهروان بغاتون، اینا اهل بغی بودن. هو کما قال، که توی بالاتر سنن الکبری، نسائی و علمای دیگه شون این روایت اومدن گفتن، و یدل علیه حدیث و علیین، برای این که این ناکسین و قاسطین و مارغین اهل بغی و سرکشی بر علیه حاکم مشروع هستند، حدیث علی علیه السلام دلالت میکنه، که همین محل بحث ما هستش که آقای سجودی این حدیث اصلا ندیده بود، یا اینکه دیده الان چون به ضررشه بیاد بگه.
شاید ابن حجر هم دروغ گفته، یا مثلا بابای ابن حجر اومده این دروغ تو کتاب به قول معروف کتاب ها نوشته و پسرش ابن حجر. آره،
این حدیث بسیار جالبیه که شما مطرح کردید، که عمر تو به امیرالمومنین میگه عمر تو به قتال ناکثین والقاسطین والمارقین، به من دستور داده شده، دستور پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، دستور خداونده که با ناکثین، قاسطین و مارقین من قتال کنم، جنگ کنم. رواه النسائی، نسائی خود ذهبی در شرح حالش میگه که نسائی در تعنت و سختگیری سندی از بخاری و مسلم هم سختگیرتره، در کتاب خصائصش این روایت رو نقل کرده، بزار نقل کرده، تبرانی نقل کرده. بعد خود ابن حجر میاد اصطلاحاتی که اون کلماتی که در این حدیث اومده رو توضیح داده. ناکسین کیا هستن؟ اهل جملن. چرا؟ چون اینا نکسو بیعتهو، چون این ناکسین عهد و پیمان و بیعتی که با امیرالمؤمنین داشتن اینا شکستن. قاسطین اهل شامن، حالا نمیگه معاویه، معاویه امیر قاسطین، امیر اهل شامه. چرا قاسطینن؟ قاسطین، قاسط به معنای ظلم و ستم کردنه. چون اینا جارو عن الحق فی عدم مبایعته، بر علیه حاکم مشروع اینها ستم کردن، ظلم کردن، بیعت با امیرالمؤمنین نکردن. مارقین هم اهل نهروانن، اون کسانی که خشک مغزها و ظاهرگراهایی که در لشکر امیرالمؤمنین بودن و از لشکر ایشون به خاطر قضیه حکمیت جدا شدن. در روایات صحیح و سند داره اینا مثل جدا شدن یک تیر از کمان از دین اینا خارج میشن. این یک سند خدمت دوستان به عنوان یک مدرک. خب علمای دیگه اهل سنت علاوه بر ابن حجر، نصفی در شرح العمده، کتاب عقیدتی و معتبر اهل سنت، فی عقیدت اهل سنت و الجماعه، ایشون اومده گفته که درباره همین حدیث، ثمت دلیل و علا صحت خلافته. دوستان خیلی جالبه ها، این که امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه باشه دلیل صحت خلافتش چیه؟ علاوه بر بیعت شرعی که اجماع محقق شد رو خلافت امیرالمؤمنین، این روایت ایشون میگه که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به امیرالمؤمنین میفرماید انک تقتل الناکسین والقاسطین والمارقین. خودش هم توضیح داده تو با اصحاب جمل، اصحاب معاویه و خوارج جنگ خواهی کرد. ادامش یه نکاتی داره آقای شریفی، واقعا مظلومیت امیرالمؤمنینه. میگه و کان هو المصیب فی ذلک کله لا غیر، توی این جنگ ها فقط امیرالمؤمنینه که مصیب بوده. لأن امامته قد ثبتت، چون امامت حضرت علی ثابت شده، علی ما بینا، که همطوری که قبلا گفتیم. حالا میگه
وقتی یعنی چی استاد؟ شاید
حالا میخوایم همین رو توضیح بدیم. ببینید اهل سنت ادعا دارن جایی که دلیل شرعی، دلیل واضح شرعی نباشه اونجا جای اجتهاده. حالا انسانی که شخصی که مجتهده ممکنه قولش مطابق با حق باشه میشه مصیب، ممکنه قولش بر مطابقه با اهل لوح
محفوظ
حقیقت نباشه میشه چی؟ مخطئ. حالا میگن للمصیبه اجران للمخطئ اجرون واحد. ببینید
مصیبه دو تا اجر برده؟
بله، مصیب امیرالمومنین دو تا اجر برده، دشمنانش یه اجر. ببینید مظلومیت هم میخوام اینطوری تحلیل کنم، خودشون دارن میگن قد ثبت فی الدلیل، از ادله 22 تا سند شما گفتید، طریق گفتید که پیغمبر اومده به امیرالمؤمنین گفته علی دستور بهت میدم با این سه تا طایفه بجنگی. ببینید دستور صریح پیغمبره. آیا جایی که دستور صریح، مثلا ما دستور صریح داریم که نماز صبح دو رکعته، تو دو رکعت بودن نماز صبح جای اجتهاده آقای شریفی؟
طبقی مبنا بله دیگه.
چون امیرالمؤمنینه بایستی دشمنانش توجیه بشن، اینا وایسی بحث اجتهاد رو بکشونن مثلا. خب امیرالمؤمنین رأیش بر این بود که بجنگه، نه رأی نبود، دستور پیغمبر بود.
دستور پیغمبر.
اونم انشاءالله توضیح میدم، دستورات بسیار اکید، دستوراتی که به شدت پیغمبر، ادبیاتی که من به تو دستور میدم تو قاتل، جمله اخباریه در مقام انشاء باید بجنگی. عمر تو امیرالمؤمنین میگه به من دستور داده شده. خب امیرالمؤمنین جایی که دستور پیغمبر را داره اطاعت میکنه، آیا برادر عزیز اهل سنت من، اون کسی که واقعا دنبال حقیقت هستی، جای اجتهاده که بیایی مثلا به خاطر توجیه دشمنان امیرالمؤمنین که اونا را شما مقابل پیغمبر در نظر نگیری، بیایی اونا ثواب یه دونه بردن، حضرت علی دوتا برد. خب اینم یکی از اسناد بود که از نصفی بود. صنعانی هم داره، صنعانی الان خود بزرگان قبولش دارن در شرح الروضة الندیه، شرح التحفة العلویه، ایشون خیلی جالبه، ایشون وقتی که میاد عبارت مطرح میکنه میگه که در کتب روایی و تاریخی شعر اومده. دوستان ببینید، وقتی یک حقیقتی در شعر مطرح شده باشه، این نشون دهنده علاوه بر اون اسنادی که شما گفتید، تواتر هست، استفاضه هست، تعدد طرق هست، شهرت روایی هم هست. حالا بذارید دوستان من
این شهرت روایی بله. به شعرا هم رسیده بله که در
بله.
شعرشون استفاده.
سندش را خدمت دوستان بیارم من که از قول سیوطی در الازدهار. ببینید دوستان، ازدهار میگه، یک کتابی سیوطی داره ازدهار، میگه من این کتابی که موضوع کتابش اینه که اشعاری که در اون اشعار آیه قرآن یا روایت مشهور توش تدوین شده باشه، به کار رفته باشه، میگه این کتاب من چه فایده ای داره؟ منها الاستدلال و بهی الا شهرت الحدیث صدر الاول، حدیث مشهور تنه به تنه حدیث متواتر میزنه، میگه دیگه اصلا نیازی به بررسی سندی در حدیث مشهور نداریم. حالا ایشون آقای صنعانی اومده گفته که شعر اومده، شعرش هم وصل ناکس و القاسط و المارقه الاخذ و بالایمان غیا، میگه از این ناکسین، از این قاسطین، از این مارقین بپرس، کسایی که ایمان را فروختند و گمراهی را گرفتند. بعد اینجا مطرح میکنه، میگه این بیت شعر که بر اساس روایات اشاره به جنگهای امیرالمومنین، قتال امیرالمومنین با اون توایف سگانه میکنه. بعد ایشون هم از استادش ابن حجر مطالبی که گفتیم و دوباره نقل میکنه، میگه نسائی گفته، در خصائص بزار گفته، رد میشیم ازش. میگه که امیرالمومنین گفته که عمر تو به قتال ناکسین، میگه حافظ ابن حجر اومده مطرح کرده. خب علاوه بر این صنعانی، علمای دیگه هم گفتن، هیثمی هم همینو گفته.
در حالا صنعانی ادامه همین بحثش یه نکته رو میره که اصلا این سخن رسول خدا یکی از معجزات و کرامات
بله،
رسول خدا است.
بله بله، انشالله ایشون تو مجمع الزوائد هم هیثمی هم داره، دوتا طریق میاره، تصحیح سندی هم میکنه ایشون. علاوه بر ایشون علمای دیگه شون هم شوکانی در کتاب الفتح الربانی هم داره، فقط ثبته. ببینید دوستان، حالا از اون 22 طریق که بحث تواترش، استفاضهش، تعدد طرق، شهرتش، همه اینا به کنار، گفتیم سند در نزد اهل سنت به مثابه دینشونه. الان از چندین نفر از علماشون ما آوردیم که روایت سندن ثابت صحیح معتبره. خب دیگه برادران عزیز باید تکلیف خودشونو بدونن دیگه، مثل امثال آقای سجودی نمیان بگن من خبر ندارم، ندیدم، نشنیدم. دیگه بحثا رو دیگه خودشون بایستی دنبال بکنن، روی مبانی فکر بکنن.
ممنونم جناب آقای بهرامی عزیز. من یه نکته ای رو بگم، یه سوالی رو ما در حال از برادران اهل تسنن پرسیدیم، بارها پاسخی دریافت نکردیم.
بله.
نکته اینجاست، ببینید در این کتابی که جناب آقای بهرامی هم نشون دادن، تلخیص الحبیر مال جناب آقای ابن حجر عسقلانی، که در این کتاب تصریح میکنه این مسئله ثابت است که اهل بغ بودن، اهل جمل و صفین، و دلیل ما هم این روایته، یعنی نه تنها روایت از نظر سند معتبره و متن، حتی علمای اهل سنت ازش عقیده اخذ کردن. این خیلی مهمه، چون روایت شیعه هم درست اونی داره، امکان داره سندش هم صحیح باشه، مشکل سندی نداشته باشه، اما متنش رو قبول نکنن یا ازش عقیده اخذ نکنن. آقا این روایت معتبره اما ازش عقیده اخذ نمی‌کنیم به دلایل یک دو سال کاربونش نداریم. اما اینجا روایت به گونه ای هست که علمای اهل سنت ازش عقیده اخذ کردن. حالا این نکته است. ول ناکسین کیان؟ آقای ابن حجر تصریح میکنه اهل جمل، ول ناکسین اهل جمل. من یه سوالی از برادران اهل تسننم دارم، روایت معتبر ازش عقیده اخذ شده، دستور رسول خداست، این الفاظ و این القاب رو رسول خدا برای این افراد گفته، امروز اگر یه نفر به یه صحابه‌ای که نه، یک دعوایی تو خیابون شما ببینید، اینی که به اونی که بگه مثلا مردی که ناکس، مردک ناکس، آدم ناکس، آیا این ناکس اهانت توهین و فحش هست یا نیست آقای بهرامی؟ کی هست که بیاد بگه کلمه ناکس این اهانت و فحش و توهین نیست؟
بله.
خب ناکسین کیان؟ آقای ابن حجر میگه که اهل
جمل.
پیغمبر به اهل جمل روایات صحیح اهل سنت فحش داده. خب بزرگ اینها همسرشه، طلحه و زبیره و پیغمبر به اینها گفته ناکس. چی جوابی براش دارید؟ آیا پیغمبر به اون عایشه و طلحه و زبیر و صحابه مثل عبدالله ابن زبیری که شما اینها رو مقدس میدونید، پیغمبر میتواند و اجازه دارد طبق مبانی شما به اینها فحاشی کنه که کرده؟ چه پاسخی براش دارید؟ حالا ما انشالله خواهم اومد اگه وقت داشته باشیم، اگر نه تو جلسات بعدی، که خب ما گفتیم جلسات قبل هر کس طعنی به صحابه وارد کنه اون شخص کافر است و زندیق است و به مسلمان بودن او شک کنید.
بله.
طعن حتی اگر وارد کرد. بله. مثلا من این یک نمونهش حالا بگم که نکته مهمیه و بیننده‌ها خوب باید به این قسمت دقت داشته باشن. ببینید این به طور مثال عقیده طحاوی است. عذر می‌خوام، العواصم القواسم ابن عربیه که از کتاب عقیدتی عقیده طحاویه اهل سنت نقل قول میکنند. در عقیده طحاویه و شرح آن آمده است علمای سلف از سابقین و تابعین پس از آنها که اهل خیر اثر فقه و نظر میباشند فقط به خوبی یاد خواهند شد و کسانی که آنان را به سوء و زشتی یاد کند بر راه مسلمانان نیست. خب این کتاب عقیدتی شما اهل سنته. آقا اگر کسی طعنی وارد کنه، نسبت سوی بده، به زشتی یاد کنه از اینها، اون مسلمان نیست، در مسیر اسلام و مسلمانی نیست. پیغمبر شما در روایات صحیح شما و همسر خودش و طلحه و زبیر بسیار از صحابه که در جنگ جمل در رکاب عایشه بودن در واقع فحاشی کرده. کلمه ناکس فحش، اهانته. خب این پیغمبر شماست، این هم روایت صحیح شماست، چجوری میخواید جمعش کنید؟ یک جای کار میلنگه دوستان عزیز، اینو باید براش پاسخی داشته باشید. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، بعد برمیگردیم در راستای همین موضوع و تحریفات و کتمانها و دروغهای دیگر کارشناسای این شبکه که تو همین موضوع در خدمت شما خواهیم بود.
زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشف است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بیکران است علی، شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، علی آفتاب آفرینش خداوند.
ممنون از شما خوبان و عزیزان که این افتخار رو ما دادید، بیننده برنامه دستانداز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید. خب بحث رو ادامه میدیم با یکی دیگه از برحال عمل به مبانی مخالفین مکتب اهل بیت توسط یه آدم با عقل دیگه. چیه داستان؟ ما یه مناظری چند وقت پیش در فضای اینستاگرام داشتیم با جناب آقای عقیل هاشمی، همون استاد با عقلی که آقای ملازاده خلاصه حسابی از خطالت ایشون در اومد به عنوان پدر معنوی و استاد معنوی ایشون، که متاسفانه آقای عقیل هاشمی مناظره رو ذخیره نکرد و مناظره و این به اصطلاح برنامه الان در فضای مجازی نیست. ما قسمتایی که داریم پخش می‌کنیم چون قبلا ضبط کرده بودیم در اختیار باشیم. موضوع مناظره ما بحث جنگ جمل بود و همین روایتی که بنده خوندم. این مناظره به 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشید، چون آقای هاشمی با فحاشی و اهانت و توهین و پریدن در وقت بنده و عدم رعایت اون قوانین و اون هماهنگی‌ای که انجام شده بود که 3 دقیقه بنده صحبت کنم 3 دقیقه ایشون، به هر حال نذاش مناظره به اتمام برسه. و چون قبلا هم تعهد داده بودیم به طرفین به همدیگر که اگر در تایم یکدیگر دخالت کردیم و اهانت و توهین کردیم، مناظره تمام شده است با شکست اون کسی که این قوانین و این قواعد رو رعایت نکنه، که آقای هاشمی همین کار رو کرد. اتفاقی که افتاد، بنده این روایت رو خوندم و در بحث بررسی سند آقای عقیل هاشمی یه ادعایی رو مطرح کرد و اشکال گرفت به یک راوی که وقتی متوجه شد گاف و سوتی داده، دیگه همونجا شروع کرد به فحاشی و اهانت و توهین، و که حالا گفت قابل پخش تو در شبکه وزین حضرت ولی اصل نیست، تو اون قسمتش که قابل پخشه من کلیپ رو پخش میکنم و بعد برمیگردیم برای نقد و به حال جواب کاری که و ادعایی که آقای هاشمی کرده بود. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
اینم سلسله راویان،
کتاب و سلسله راویان.
چشم، اسم کتاب رو الان براتون بیارم.
بله.
اسم کتاب، کتاب بزار البحر و زخار، مسند بزار جلد 3 صفحه 26. این یک سند
سلسله
عباده بن یعقوب، سنا عربی بن سعد، سنا سعید بن عبید، عن علی بن ربیع، عن علی. این یک سند
علی بن ربیع عن علی بن ابی طالب.
الان براتون میکنم. خب عن علی ابن ربیعه، عن علی ابن ابی طالب.
عجب، علی ابن ربیعه از حضرت علی نقل میکنه؟
نمیتونه نقل کنه، دلیل ثابت کنید.
یعنی علی ابن ربیعه چند صد سال بعد از چند صد سال قبل نشنیده؟
بفرمایید علی ابن ربیعه ما کیه؟
یعنی شما نمیدونی علی ابن ربیعه کیه؟
آقا صدقه شما صدقه صحبت کن من جواب.
خب همین علی ابن ربیعه شما میده از علی ابن طالب.
خب بفرمایید شما صدقه حرف بزن.
خب علی ابن ربیعه شما نمیدونید، اشکال نداره، علی ابن ربیعه نمیدونید که از حضرت علی در زمان حضرت علی نبوده؟
شما صدقه صحبت کن.
تمومه؟
آره. خیلی خب صدقه تمومه.
آره.
علی ابن ربیعه راوی بخاری و مسلم هست ایشون، و علی ابن ابی طالب از شیوخش هم هست. جناب آقای هاشمی اگر تو نمیدونی، خب من تقصیر من چیه؟
من از این که از راوی بخاری هست نه خدمتت نگفتم.
جزء طبقه سوم هست و ایشون از علی ابن ابی طالب میتواند
بدونم. من شیوخش بهت میگم، اسماء ابن حکم، مغیره بن شعبه، زید ابن ارقم، سلیمان بن سمره، سمره بن عبد الله ابن قرظة ابن كعب، زيد ابن أبي أوفا، كعب ابن قطيب القطبة. این هاست.
الان میخوام خدمت بینندگان عزیز شیوخ جناب علی ابن ربیعه رو خدمت آقای هاشمی نشون بدم که ایشون گفت شیوخش نیست. بینندگان خوب دقت کنن، این سند روایت علی ابن ربیعه عن علی، این نرم‌افزار خودتونه دیگه. جناب آقای علی ابن ربیعه راوی بخاری و مسلم طبقه سوم. بریم سراغ شیوخش. این شیوخ
آقا حدیث رو بخون.
این هم علی ابن ابی طالب الهاشمی. جزء چیه دوستان عزیز؟ جزء شیوخ. آقا تو صدقه من نفر، تو صدقه من نفر ساکت باش، تو صدقه من نفر، حدیث رو بخونم، تو صدقه من نفر، حدیث رو بخونم، تو صدقه من نفر، علی ابن ابی طالب الهاشمی. خب دوستان عزیز دقت فرمودید که جناب علی ابن ربیعه میتواند از علی ابن ابی طالب روایت نقل کنه و آقای هاشمی سوتی داد و گفت در این موضوع.
خب کلیپ رو با هم دیدید. بعد از این قضیه دیگه آقای هاشمی شروع کرد فحاشی و بنده هم خداحافظی کردم چون اونجایی که قرار بشه آره دیگه. خب حالا داستان چیه؟ من روایت رو نشون بدم. صدقه من اول صحبت کردم، بعد آقای هاشمی صحبت کرد، و بعد صدقه‌ای که به من رسید آقای هاشمی دیگه نداشت ما صحبت کنیم، با شروع‌کاری و فحاشی و اهانت مناظره تموم شد به همینجا. این روایت رو اگه ببینید کتاب البحر و زخار المعروف به مسند البزار المجلد الثالث، در این حدیث شماره 4774 حدثنا عباد بن یعقوب قال حدثنا عربی بن سعد حدثنا سعید بن عبید عن علی بن ربیعه عن علی علیه السلام که رسول خدا با من عهد بست قتال 3 کس ناکسین و قاسطین و مارقین. خب تصحیح سندم اینجا دیگه محقق قول آقای هیثمی رو هم نقل میکنه که رواه البزار و طبرانی فی الاوسط، سندی که بزار، یکی از اون سندهایی که بزار نقل کرده صحیحه و راویاش راویای بخاری مسلم قیل یک نفر ربیع ابن سعید که اون هم توثیق شده و موثقه. این رو من خوندم. آقای هاشمی حالا داستانش مفصله که خدمت شما عرض کنم. اومد گفت آقا این علی ابن ربیعه که در سند آمده این نمیتونه از حضرت علی نقل کنه، این چند سال قبل بعد از حضرت علی به دنیا اومده. چند تا نکته است. نکته اول اینه که اومد شیوخ این علی ابن ربیعه رو خون، کیا رو خون؟ زید ابن ارقم و خدمت شما عرض کنم یه سری افراد مثل زید ابن ارقم و مثل خدمت شما عرض کنم که سمرات ابن جندب و اینهایی که خب زید ابن ارقم که صحابه است، چطور علی ابن ربیعه که چند سال بعد به دنیا آمده بعد از حضرت علی از زید ابن ارقم صحابه و دیگر صحابه میتونه نقل کنه، از حضرت علی نمیتونه نقل کنه؟ یعنی اینقدر این آقا جاهل و بی سواد و کنارش همون رعایت مبانی اهل تسنن، تحریف و کتمان حقایق. چرا؟ راحت دروغ میگه، میگه آقا من مثلا عقیل هاشمی نمیتوانم از سجودی نقل کنم. چرا؟ چون من هم اصل سجودی نیستم. بعد کنار همون سجودی داره برنامه میره، الان کنار همون خدمتی داره برنامه میره. بابا تو که الان داری برنامه میره چجوری میگه من الان با خدمتی هم اصل نیستم؟ اینقدر راحت. ببینید این آقایی که این آقای هاشمی که اونجا گاف داد و سوتی داد و من از نرم افزار رجالی خود اهل تسنن نشون دادم اونجا و اسکنهای کتابش هم بود که بعد دیگه نشد و این آقا شروع کرد به فحاشی کردن. ببینیم این علی ابن ربیعه شیوخش کیه؟ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال جناب آقای مزی جلد 20 شماره 4068. علی ابن ربیعه حالا روایت کرده است از چه کسانی؟ اینا صحابن: سلمان فارسی، سمرات ابن جندب، عبدالله ابن عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، کعب ابن قطبه یا قطبه، حالا باید دقیق کنم تلفظ صحیحش، و مغیرت ابن شعبه. بابا اینها صحابن. آقای علی ابن ربیعه راوی بخاری و مسلم از این صحابه روایت نقل کرده، حالا اینم توثیقاتش. عن یحیی بن معین ثقه است، نسائی همین رو گفته، ابو حاتم گفته صالح الحدیث، کتاب بعدی کتاب الجهر و تعدیل جلد سوم، اونجا هم ذیل همین بحث میگه علی ابن ربیعه روایت نقل کرده از حضرت علی علیه السلام از مغیرت ابن شعبه و بقیه افراد که یحیی بن معین گفته ثقه است و او انسان صالح الحدیثی بوده. پس آقای هاشمی گافش، سوتیش، جهالتش همش به جای خود همون مبنا رو آیه بهرامی استفاده کرد. دوباره کتمان، تحریف، تختی و دروغ. چرا؟ چون باید این روایت رو انکار کنه. حالا ادامهش کلیپ شماره 3 رو با هم ببینیم که بعد از این که این اتفاق افتاد و من خداحافظی کردم و رفتم با خاطر این فحاشی های ایشون، یه بیننده شیعه ای اومد داخل لایو آقای هاشمی یه سوالی رو پرسید، همین رو اشاره کرد. ببین آقای هاشمی چی پاسخ داد. کلیپ شماره 3 رو ببینیم.
آقای هاشمی شما فرمودید که علی ابن ربیعه از حضرت امیرالمؤمنین سماع نداره، درسته؟
نه گفتم سلسله راویان و حدیث رو کامل بخونه. که حدیث رو نخونه قطع کردن رفتن.
شما فرمودید از مشایخ علی ابن ربیعه حضرت امیرالمؤمنین نیستن.
آقا من گفتم حدیث و سلسله راویان متن رو بخونن، که نخونن قطع کرد.
یه دروغگو برای درست کردن دروغ اول مجبور پشت سر هم دروغ. آقا من نگفتم علی ابن ربیعه نمیتونه از حضرت، من گفتم ادامه روایت میخونه. حالا من تو تایم قبلم کنه روایت خونده بودم. اصلا دعوای ما با آقای هاشمی سر چی بود؟ علی ابن ربیعه نمیتواند از حضرت علی روایت نکنه. چندین سال، چند صد سال اختلاف داشته. بیننده شیعه میگه آقا شما اینو گفتی؟ نه من کی گفتم اینو؟ من گفتم که روایت، ادامه روایت رو بخون. خب انسان عقل داره، شعور داره، فهم داره. اینا امروز تو عصر تکنولوژی و رسانه و اطلاع رسانی اینقدری راحت دارن دروغ میگن و تحریف حقایق میکنن. 1400 سال پیش بر سر اهل بیت و فضائل اهل بیت و مخالفین اهل بیتی که روایت جعل میکردن در فضیلت خودشونو در به هر حال فضائل اهل بیت رو میپوشوندن، چه بلایی بر سر روایات و کلام اهل بیت و رسول خدا آوردن که امروز ما داریم اینا رو تازه میبینیم و اینا هر روزم باز از روز قبل ادعاشون بیشتر. امیدوارم که دوستان اهل تسنن و به خصوص طرفداران این آقایون پاسخ براش داشته باشم. خب جناب استاد یک کلیپ دیگه هم هست.
بله
این به عهده شما پاسخ
جالبی هم هست، واقعا عبرت آموزه.
یعنی نگاه کنین ما عزیزان تو یه برنامه این اینستاگرامی این آقا چقدر تو مبانی اهل تسننی که داره رعایت میکنه. کلیپ بعدی شماره 4 رو ببینیم بعد در خدمت استاد بهرامی خواهیم بود در همین موضوع.
جالب اینه که در کتاب مسند بزار که ایشون میاره، در کتاب مسند بزار علی ابن ربیعه درش نیست. سند علی مسند بزار، علی ابن منذر عن عبدالله ابن نمیر عن فطر ابن خلیفه. چرا من تاکید داشتم که این سلسله راویان رو بخونه، متن رو بخونه؟ چون اینا عادت کردن، بد عادت شدن دیگه، روحانیون به این عادت کردن. سمعت حکیم ابن جبیر قال سمعت ابراهیم یقول سمعت علقمان. یقول چقدر قیچی کردن. این رو من نشون بدم خدمت شما، ببینید این رو ملاحظه بفرمایید. حدثنا علي بن منذر قال عبد الله بن نمير قال فطر بن خليفة قال حكيم بن جبير إن درب سمعت إبراهيم يقول علقمة يقول سمعت عليا. ملاحظة كرديد علي بن ربيعة در مسند بزار وجود نداشت، در مسند بزار علي بن ربيعة وجود نداشت و اینها در واقع میخوان این رو فرافکنی بکنن و بهش حق میدم. تبریک میگم آقای شریفی، تبریک میگم روحانیون قم، این فرار به شما مبارک باد. 1150 سال شما عادت کردید و من فهمیدم تا این حدیث سلسله راویان نداره. و چون وقتی گفت علی ابن ربیعه من تعجب کردم که این حدیث نمیتونه با این سند باشه. ببینید چون اینا در این قضیه خیلی جعالن. اینجا دید که من گیر دادم که آقا سلسله سند راویان، سلسله و سند، سلسله راویان و سند، سلسله راویان نداره. این مجبور شد یه سلسله راویان یک حدیث دیگر اینجا بچسبونه. حالا دید که دوز دستش گیر افتاده، لو رفته. حالا که لو رفته یک حدیث دیگری آورد. من میدونستم که سلسله راویان این برای این نیست. حالا درسته علی ابن ربیعی که اینا خوندن، علی ابن ربیعی که این خوندن، این با این قضیه هست. من چون برای من جا خالی خوردم. چطور ممکن این حدیث که ما میدونیم که سلسله راویان صحیح نداره، چطور این با این تسبونده؟ این اومده یه سند دیگر پیدا کرده و این رو با این تسبونده. دیدید مثل این که مثلا شما نقشه ایران رو نصف کنید، نصف نقشه ایران رو بچسبونید نصف نقشه چین، بگید آقا این کشور ایرانه، می جز شیوخ حضرت علیه. گفتیم باشه سلسله راویانش رو بخونید. این سلسله راویان با این متن در کتاب مسند البزار البحر الزخار همخوانی نداره. سلسله راویان از جای دیگه کنده به این چسبونده. فهمیدید؟ من که این کارم میدونم این اومده جعل داره میکنه، و لحاظا من نمیتونم تحمل کنم وقتی ایشون بیاد بخواد جعلی ارائه بده و روایت ارائه میده. خدمتون عرض کردم مسند بزار میگه علی ابن ربیعه. کجاست در مسند بزار که علی ابن ربیعه از حضرت علی با اون سلسله راویان صحیحش میگه حدیث صحیح؟ سند دیگری میخونه با متن دیگر. یعنی من حق ندارم واقعا؟ نه به خدا بگید اقای اشتباهه، من دروغش رو پیدا کردم، کار من اشتباهه؟ یعنی بهش میگم این حدیث در واقع چیزه؟ واقعا؟ نه خیر، در تایم خودش دروغ بگه، مدارک جعلی ارائه بده، من هیچ نگم؟ نمیشه. و اینا تا به امروز به همین روش ادامه پیدا کردن، دوام آوردن. خب
کلیپو دیدید؟ بعد از اینکه من از لایو رفتم بیرون خیلی بهش اعتراض کردن، آقا با آقای شریفی اهانت کردی، فحاشی کردی، تو وقتش هم پریدی تو تایمش، چرا این کار کردی؟ میگه که آخر کلیپ میگه من حق داشتم، دروغ گفت، خیانت کرد. بله من حق دارم اونجا که دروغ میگه خیانت کنم، بپرم تو حرفش، اهانت کنم، تو این کنم، پس من حق داشتم. مچ منو گرفته آقای بهرامی، سندی که من خوندم مال اون روایت نیست، از یک سند دیگه رو آوردم گذاشتم کنار یه روایت دیگه، متخصص خیلی هم بلده. جا خورد وقتی من این گفتم، میگه من کارشناسم. ما شما رو گرفت، چه پاسخ شما های برنامه دارید؟
پاسخش که واقعا من خودم میخوام الان بحث بکنم، شرمنده علم و دانش و وقت و شعور مخاطبین عزیز میشم بخوام پاسخ بدم. خیلی ساده دوستان نگاه بکنید، این البحر الزخار المعروف به مسند البزار، همون روایتیه که ایشون داره بهش استدلال میکنه. این فقط یه روایت دیده، یه قسمت کتاب دیده، خب قسمت های دیگه، روایت های دیگه را ندیده. اینها امثال ایشون، امثال ابن تیمیه، اینا وقتی به فضائل امیرالمؤمنین که برسه تسرع در رد و انکار دارن. این نکته را دوستان خیلی دقت کنید. ایشون این روایت را دیده، خب تو روایت اولی که ایشون بهش استناد میده، حکیم ابن جبیر یقول و سمعت ابراهیم یقول و سمعت و علقمه، آره حرفی از این
علی ابن ربیعه و اون سند من نیست،
واقعا نیست. حالا ببینید جای دیگه همین
حدیث، شماره چند حدیث استاد؟
شماره 604.
خیلی.
حالا ببینید چون اینا تسرع در رد دارن، تواتر رو نمیبینه، تعدد طرق رو نمیبینه، استفاضه رو نمیبینه، سندهای صحیح رو نمیبینه، فقط اون چیزی که چون که فضیلتی برای امیرالمؤمنین ثابت میشه باید رد بشه. حالا ببینید اون روایتی که آقای شریفی بهش استناد داره، دوستان ببینید البحر الزخار جلد 3 شماره حدیث 774. حدثنا آقای شریفی هم همین عین همین سند داشت بهش استدلال میکرد. عباد ابن یعقوب، حدثنا الربیع ابن سعد، حدثنا سعید، بعد حالا این ربیع ابن سعید توثیق ابن حبان هم داره، ابن عبید، سعید ابن عبید، ان دوستان دقت بکنید علی ابن ربیعه، ان علیین علیه السلام. ببینید این سندیه که مفتضح میکنه. ما حالا امثال ایشون که یه کارشناسه اصلا ارزش بحث و ارزش رد علمی نداره. ایشون روشش مثل اساتیدش ابن تیمیه و بزرگانشونه. به امیرالمؤمنین که برسه راحت کذب موضوع اون. بزرگانشون که گفتن متواتره ها، ولی ایشون میگه کذب، موضوع، سند نداره. شیعیان به قول خودش اومدن تو کتابای ما این روایت ها وارد کردن. برادران عزیز، اهل سنت گرامی، من میخوام الان این اشاره بکنم اینا چرا میخوان این احادیث را رد بکنن. اگه این حدیث، همین حدیث بزار، اگه اثبات بشه چه تالیف فاسدهایی داره. ببینید دوستان، من رو متن همین حدیث چند تا جمله، چند تا توضیح بهتون میدم. روایت امیرالمؤمنین ان علی قال عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عهد الی یعنی وصیت کرد. وصیت طرف، دو طرف وصیت کیه؟ وصیت کننده پیغمبره، کل عقل، عقل کل پیغمبری که تمام پیغمبرای دیگه اومدن برای شناخت این پیغمبری که محور قرآنه. حالا این شخص وصیت کرده، در وصیت مهمترین حرفا رو میزنن، کلیدی ترین دستورات هم میدن. به امیرالمؤمنین وصیت کرده فی قتال ناکسین و القاتلین،
برای کشتن،
برای جنگ. ببینید برادرا، نکته خیلی دقیقه ها، پیغمبر آمر، امیرالمؤمنین مأموره، یعنی این سه دسته پیغمبر اومده به جنگشون به توسط امیرالمؤمنین.
جنگ با پیغمبر،
حالا جنگ با پیغمبر میخوایم طبق آیه قرآن حکمشو بگیم. سوره انفال آیه 13، ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله، اون کسایی که محاربه با خدا و پیغمبرش کردن. و هر کسی با خدا و پیغمبرش محاربه و جنگ بکنه، فان الله شدید العقاب. رو همین فکر بکنید دوستان، به نظر من هزاران نکته و مطلب علمی توشه.
دست شما در نکنه جناب استاد بهرامی، ان شاء الله تو جلسات بعدی ادامه بحث رو، حالا بحث‌های دلالیش و دیگر خیانت‌های بزرگان این مخالفین مکتب اهل بیت در رابطه با این مسئله رو باز هم نشون خواهیم داد خدمت شما عزیزان. دیگه تدلیس آخری که از آقای هاشمی نشون دادیم، میگه آقا این روایت دو تا سند داره و اون گروه واتسابی که تو اون مناظره داشتن حمایت میکردن آقای هاشمی رو، از آقای هاشمی بی سوادتر بودن، چون این از اون گروه واتسابی که بهش مطلب میدادن از اونجا خوند، بالا اسامیش هم نوشته شده بود. اون این بی سواد اون لجنه علمی عقب پشت سر این آقا از خودشون بی سواد، از خود این آقا بی سوادتر و با آره رجوع جاهل به جاهل که این آقا سند دیگر رو نیده، سند روایت دیگر رو آورده، میگه آقا اصلا توش علی ابن ربیعه وجود.
بله من گفتم خدمت شما واقعا آقای شریفی اینا ارزش رد ندارن
دیگه، چاره ای نیست. به هر حال ما باید اینها رو به بینندگان نشون بدیم که متوجه بشن با چه افرادی به هر حال برخورد دارن، این افراد هم همون مبانیشون رو دارن عمل میکنن. ممنونم از همه شما عزیزان و بینندگان گرامی، موفق و معید. اللهم عجل ولی یکل فرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.